شنوندگان عزیز می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با سران برخی از کشورهای منطقه بر آمادگی ایران برای گسترش روابط و همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف بر اساس باورها و اعتقادات اسلامی تاکید کرد. آقای پزشکیان در گفتگوی تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی با بیان این که به دنبال تقویت بیش از پیش روابط با کشورهای همسایه و اسلامی هستیم گفت از گسترش همکاری‌های فیما بین استقبال می‌کنیم. رئیس جمهور ایران در گفتگوی تلفنی دیگری با امیر کویت نیز گفت آماده هر گونه همکاری برای گسترش روابط در زمینه‌های مختلف با کویت و دیگر همسایگان در راستای تعمیق و تحکیم پیوندهای برادری و همسایگی هستیم. آقای پزشکیان همچنین در گفتگوی تلفنی با عبدالله بن حسین پادشاه اردن گفت جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای تقویت روابط و گسترش همکاری‌ها با کشور دوست و برادر اردن دریغ نخواهد کرد. رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین گفت مشتاق توسعه بیشتر روابط با بحرین هستیم و از هیچ اقدامی برای تسهیل و تسریع گسترش همکاری‌های فیمابین فروگذار نخواهیم کرد. رئیس جمهوری ایران در گفتگوی دیگری با محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق هم گفت جمهوری اسلامی ایران علاقمند به گسترش روابط در عرصه‌های مختلف با کشور دوست و برادر و همسایه دیرینه خود است. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده‌های گرامی و ارجمند می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با کاسپارولت کم وزیر امور خارجه هلند با اشاره به عزم ایران برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته خود وفق موازین حقوق بین الملل گفت جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آماده مذاکرات واقعی از موضع برابر و به صورت غیر مستقیم است که البته تحقق آن مستلزم فضای سازنده و پرهیز از رویکردهای مبتنی بر تهدید ارعاب و باشخواهی است. آقای عراقچی اظهارات تهدیدآمیز مقامات آمریکایی علیه ایران را غیر قابل قبول، مغایر با اصول منشور و حقوق بین الملل و موجب پیچیده تر شدن شرایط جاری دانست و هشدار داد جمهوری اسلامی ایران هر گونه تعرض علیه تمامیت ارضی و حاکمیت و منافع ملی ملت ایران را با سرعت و قاطعیت پاسخ خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران با یادآوری مسئولیت همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد برای پاسداری از حاکمیت قانون در سطح بین المللی از موضع گیری نکردن اتحادیه اروپا علیه لفاظی‌های تحریک‌آمیز مقام‌های آمریکا که بدون تردید تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی محسوب می‌شود انتقاد کرد. وزیر امور خارجه هلند نیز در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت حل اختلافات از طریق راهکارهای دیپلماتیک تأکید کرد. در همین حال مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست معاونین وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو خواستار محکومیت سخنان رئیس جمهوری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران شد. آقای تخت‌روانچی در این نشست با اشاره به تهدید اخیر رئیس جمهوری آمریکا برای استفاده از زور علیه جمهوری اسلامی ایران این سخنان را خطرناک و در تضاد با اصول اساسی حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل خواند که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را منع می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تهدیدهای ضد ایرانی خود در مصاحبه با شبکه NBC نیوز گفت اگر ایران توافق نکند بمباردمان خواهد شد، بمباردمانی که مانند آن را هرگز ندیده اند. اما در پی این تهدید مدیر کل آمریکایی وزارت خارجه ایران سرپرست سفارت سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار و یادداشت رسمی هشدار جمهوری اسلامی ایران را به وی ابلاغ کرد و ضمن محکوم کردن اظهارات تنش‌زا و غیر قانونی رئیس جمهوری آمریکا بر عزم جدی ایران برای واکنش قاطع و فوری به هر گونه تهدید تأکید کرد. اما پیرامون تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران. تحلیل بشنویم کنانی مقدم، کارشناس سیاسی.
خب استراتژی آقای ترامپ از همون ابتدا مشخص بود، فشار حداکثری از بیرون و شورش از درون، یعنی با تهدید و تحریم و اقدامات مختلف علیه جمهوری اسلامی اون رو وادار کنه یا پای میز مذاکره بشینه و شرایط اونها رو بپذیره و یا اینکه در داخل با پیاده نظام خودش غرب‌گراها و کسانی که به هر حال دنبال مخالفت‌های نافرمانی‌های مدنی هستند داخل رو با شورش و اقدامات تهدیدآمیز امنیتی همراه کنه. خب مقام معظم رهبری در عید سعید فطر پاسخ دادند، اینکه اگر امریکایی‌ها تهدید میکنن که اگر مذاکره مستقیم نکنید و شرایطش رو نپذیرید ایران رو بمباران خواهد کرد. خب ما تجربه جنگ‌های طولانی رو داشتیم و قدرت بازدارندگی ما الان در حدی هستش که به راحتی حتی پایگاه دیوگو گارسیایی که از اونجا ممکنه B-52 به پرواز در بیان رو با موشک‌های با برد بیش از 4000 کیلومتر می‌تونیم مورد هدف قرار بده. به همین خاطر رهبری فرمودن که احتمال حمله نظامی کمتر هستش. اما تجربه نشون داده اونطور که ما وعده صادق 1 و 2 رو انجام دادیم یا حمله به ایران از طرف پایگاه آمریکایی ها، این برامون کاملا آسان خواهد بود که اهداف که مورد نظر هست در بانک اهدافمون رو در درون رژیم صهیونیستی و کشور منطقه مورد هدف قرار بدیم. به خاطر ریسکش خیلی برای آمریکایی‌ها بالاست. نکته بعدی این هستش که اگر آقای ترامپ بر اساس تفکر کابویی و گانگستری و غرب وحشی دنبال این باشه که به ما بگه که یا دستاتونو ببرین بالا و یا شلیک میکنم، خب ما هم ابزاری داریم برای مقابله با اون، و اینکه اگر فشار نظامی بخواد به ما به سمت حمله به مراکز هسته‌ای ما باشه، قطعا ما میریم به سمت آزمایش هسته‌ای و این امکان رو هم داریم و تواناییش هم داریم. بالاخره آمریکایی باید از این خطای محاسباتی که آقای ترامپ داره دچار میشه و حتی سازمان ملل و کشورهای همپیمان آمریکا مراقبت بکنند، وگرنه این جنگ جنگ فقط ایران و آمریکا نخواهد بود، بلکه یک جنگی خواهد بود که خلیج فارس و اقیانوس هند از بابل‌المندب گرفته تا مدیترانه در پی خواهد داشت.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنوندای عزیز که همراه ما هستید. همچنان در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. علی اکبر ولایتی، دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی، در محکومیت حملات وحشیانه رژیم متجاوز صهیونیستی به مردم مظلوم غزه و جنوب لبنان بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است در روزهای اخیر شاهد حملات وحشیانه رژیم آپارتاید صهیونیستی با حمایت آمریکا علیه مردم مظلوم غزه، جنوب لبنان و بمباران‌های وحشیانه سوریه هستیم. دامنه تجاوزات و آتش افروزی‌ها هر روز در حال شعله‌ور شدن است و می‌رود که منطقه غرب آسیا را به جنگ تمام عیار تبدیل کند. ادامه این روند بسیار خطرناک خواهد بود و مسلماً دامن جنایتکاران را خواهد گرفت و تصور این که با منطق زور می‌توان اراده خود را تحمیل کرد تصور باطلی است. در ادامه این بیانیه آمده است رژیم صهیونیستی که در طول تاریخ خود همواره سیاست‌های کودک کش، ضد انسانی و نجات پرستانه را دنبال کرده است، به طور مکرر به کشتار غیر قانونی غیر نظامیان، تخریب زیرساخت‌ها و سرکوب مردم، نسل کشی و کوچ اجباری مردم منطقه با هماهنگی آمریکا و غربی‌ها در حال اجرای استراتژی کوچ اجباری و ساخت شهرک‌های صهیونیست نشین به جای آن است. خب دوستای عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. یک جهان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. برای اطلاع از آخرین خبرها و رویدادها به خصوص تحولات ایران افغانستان میتونید از طریق سایت ما خبرها را دنبال بکنید. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان با برنامه‌های خودتان رادیو. از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشید، سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای مهربان، او که همیشه و در همه جا در کنار ماست. سلام، سلام بر روی ماهتان، سلام به شما، الهی که لبتان پر از خنده و پر از سرود باشه. به 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 به، چقدر خوب، شادیم، همه با هم شادیم، نه در زبان بلکه با دل و جان. اینه، خوب شد که باز هم پیشتان آمدیم و چقدر عالی خواهد بود که شما هم با ما باشین. جایی نرویم. رادیوهای تن خاموش نکنین دوستای عزیز، از برنامه ما حتما خوشتان خواهد آمد. این برنامه از هفته دوم فروردین سال 1404 مهمان شما هست با عنوان رسم زندگی.
زندگی امتحان میخواهد صبر بیکران، صبر بیکران، صبر بیکران میخواهد. از کوچه عشق آهسته بگذر، از کوچه عشق آهسته بگذر، تا کس نکوبد مشت بری در، تا کس نکوبد مشت بری در. عاشقی امتحان میخواهد، عاشقی امتحان میخواهد، قلب مهربان، قلب مهربان، قلب مهربان.
و اما عوامل برنامه، کسی که همراهی میکنن در این برنامه همراه ما هستند و مهمان شما، من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده برنامه، طیبه نوری خانم صدابردار ما هستن، خانم سپهری کارشناس و روانشناس برنامه هستن، گزارشگران برنامه خانم ها شیما وفا در هرات، غزل حسینزاده در مشهد و نیلوفر نوروزی در شهر کابل. حالا ببینیم کدام یک از این همکاران امروز با ما همراهی میکنن. خب خدا داند، شما منتظر باشید. در فواصل برنامه گفتگوی یکی از این همکاران ما در شهرهایی که نام بردیم انشالله خواهد شنیدیم و صحبتهای شما، پیامکهای شما، برحال هرچی از دوست رسد نیکوست. بخاطر چی؟ بخاطر ای که ما یک شماره برتان میتیم و شما از طریق این شماره میتونین پیامک های صوتی متنی کتبیتان بر ما ارسال بکنید. بله، شماره از این قرار است: 090-50-300-689. این شماره به تلگرام وصل هست. برای برنامه خودتان رسم زندگی پیامک کنید. تبریک. بله، تبریک به همتان. شاید پرسان بکنید که به چه مناسبت؟ به مناسبتی که تصمیم گرفتین سر از همین روزهای اول سال یک مدیریت قوی در زندگی داشته باشین، مخصوصا به شما شنونده های عزیز رسم زندگی. بله، همونطور که گفتیم موضوع برنامه مدیریت هست. پیشش میشینی میگه حوصله موصله نمانده، حال گلمله نمانده. میپرسیم خیر باشد، چی شده؟ چرا حوصله موصله نمانده؟ مگم چی گپ شده؟ میگه مخو هم حوصله دارم هم موصله، اما بعضی از کلانا اینی رقم هستن. بعضی مدیرا چی ده خانه، چی ده بازار، چی ده ایسو، چی ده اوسو. خب میپرسیم خب چه رقم؟ خواه اینم میگم، در یک جایی مدیر است اما کت نفرای دور اطراف خود گپ نمیزنه، مشوره نمی کنه، به سوالای اونا جواب نمی ته، درد دلای اونا رو گوش نمی کنه. با خود میگه که عجب انسانی. بله، اینه مثلا فلانی پدر خانواده است، در خانه که میاد کسی جرات نداره امرش گپ بزنه. باز میپرسی خب چرا؟ چرا آیا چنین چیزی؟ به خاطر که جناب پدر مانده است دیگه. ولی بازم عجب است میگه، و باز هم میگه گای مادرام اینم رقم است. خب باز میگیم چرا؟ میگه یک بار دیگه هم خب یه هم عجیب است. میگه که فکر میکنم که همین اندازه بس باشه، بنده به صفت یک کسی که این گپ میزنه چی باید بگویم؟ بانم که شما شنونده های عزیز و ارجمند هم نظری اگر دارید، اگر همه تو یک رقم مدیرها یا مدیر صاحبها در خانه و اطرافتان هست، آیا شما نظری دارین؟ پیشنهادی دارین؟ گفتنی دارین؟ میریم به شهر هرات و از شیما وفا میشنم.
سلام خدمت شما دوستان همراه، روز همگی شما خوش. با ما همراه باشین در هرات. همصحبت ما یکی از خانم‌های جوان هستن که البته محصل هم هستن. روز شما بخیر و خود معرفی کنین.
علیکم سلام، تشکر، زنده باشین. شبنم عزیزی هستم.
موفق باشید. برو عزیزی، مدیریت میشه برای ما تعریف بکنین که مدیریت یعنی چی؟
به نظر خود من مدیریت یعنی رهبری در هر محیطی که انسان کار میکنه، محیط دفتر باشه یا محیط خانه باشه، همون رهبری خانواده یا رهبری مو جای محیطی که کار میکنه به نظر مدیریت گفته میشه.
یک مدیر خوب یا یک مدیر مدبر چی ویژگی هایی باید داشته باشه؟
ویژگی های مدیر خوب که است به نظر من، یکی این که به محیطی کار میکنه یا در خانه که کار میکنه، خانه که هسته، یکی این که سیاست داشته باشه و مو جمع که هسته، رهبری خوبی داشته باشه، بتونه مو خانواده رو اداره کنه و یا مو جایی که کار میکنه، مو کارمندا، دفتر، هر جایی که کار میکنه رهبری خوبی داشته باشه.
و شما هم اشاره کردین خانم عزیزی که باید در هر منطقه و محیط کار و خانه یک مدیر خوب داشته باشیم. در خانواده خود شما، در جمع خانوادگی شما، چی کسی این رهبری یا مدیریت را
به عهده داره.
خود خانواده ما نه نفره هستیم، پدر و مادر من، ولی پدر من رهبری خانواده به عهده داره.
مدیر خانه شما یعنی قبلگاه محترم شما چطور افراد خانواده را به کار وظیفی از نو تشویق میکنن؟ اونا را متوجه مسئولیتشان میسازن؟
خیلی زیاد. بابا من خود من زیاد تشویق میکنن. من خود من دوری مکتب کرده بودم، یعنی اگر یک نمره کم میبردم خود من خیلی جوش میزدم، ولی بابا من خیلی مرا تشویق میکردم و می تشویق بابا من بود که باعث میشد که من خیلی سرافراز فارغ شم، یعنی به درجه خوبی از مکتب خو فارغ شدم و فعلا هم پانتون هستم. و در خانواده‌ام که هستن، خود برادرام، خود همشیریم اینا که هستن، خیلی کمک میکنن، اونا رو تشویق میکنن، یعنی به مون محیطی که میرم چی رقم کار کنیم، چی رقم اجاب خوب بگیریم. یا برادرم که هستن به مون محیطی که میرن میگم چی رقم مثلا سر و کار داشته باشیم به مون جایی که کار میکنه و همچنان روزی حلال چی رقم به دست بیاره.
خوش باشین و خانم عزیزی، میریم ببینیم که همکارای ما در این زمینه چی گفتنی های دارن. برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
دوستان عزیز شنونده، از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. تشکر از پیامک هایی که به ما میرسه، از صحبت های گرم شما که همراه با همکاران گزارشگر ما صدایتان به ما میرسه و از لطف و مهربانیتان که شنونده برنامه هستین. مثل همین خواهر خوب ما خانم نیازی عزیز که پیامک زدن از شهر مشهد و گفتن مادر دو فرزند هستن و برای سال جدیدشان بخصوص برای تربیت و راهنمایی و آگاهی بخشی به فرزندان خودشان برنامه مدونی دارن و تلاش میکنن که به فرزندان خودشان ورزش های نو و کتاب های نو را پیشنهاد بکنن. تشکر از سرکار خانم نیازی عزیز که همیشه همراه ما هستند.
شمع روشن دور خود پروانه میخوایی، در سرزمین عاقلان دیوانه میخوایی، هنگام شادی دور من خط میکشی، اما روزی برای گریه ات یک شانه میخوایی، یک شانه میخوایی. ای غم دوران من، آتش زدی بر جان من، خاکسترم را باد برد. ای همیشه دورتر از هر کسی مغرورتر، باید تو را از یاد برد.
دوستان یک سوال، در خانه چه کسی باید مدیر باشه، خانوم یا آقا؟ شاید بگوین ای بابا، مثل که خیلی خوش دارین ملت همگی بگوین که خانوم ها مدیر باشن. خب اگه آل اق خوش دارین که خانوم ها مدیر باشن، برین همه مدیریت های دنیا از شما. شاید بگوین ای بابا اصاب مصاب ندارین شما. نه خیر، نه خیر، نه، من هم اصاب دارم، من هم مصاب. مگرم چرا قپشتی گپا بگردیم که مدیر خانه زن باشه یا مرد؟ مدیر بودن خب به زن و مرد بودن بستگی نداره. هر کسی که بتونه کارا را خوب پیش ببره همون مدیر باشه. چطور است؟ خب اگر قبول دارین خوب است، اگر هم قبول ندارین بازم خوب است. ما مقصد میگیم که شما فکر کنین که چه کسی مدیر باشه و پیشنهاد ما این است که مدیر خوب و کسی است که کارها را خوب مدیریت کنه و پیش ببره. حالا بشنویم از سرکار خانم سپهری، روانشناس و مشاور خانواده.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزی که هم اکنون صدای ما میشنوند. خب ما دیروز در مورد این صحبت میکردیم که از دید روانشناسی میخواستیم مدیریت رو در واقع صحبت بکنیم و بحثش بکنیم و بررسیش کردیم. اینکه گفتیم که خب در مورد قرار باشه ما کسی رو بخوایم مدیریت کنیم، اول باید ببینیم که چقدر میتونیم خودمون رو مدیریت بکنیم، یعنی خود مدیریتی ببینیم چقدر داریم نداریم چه شکلیه، بعد بتونیم کسی رو مدیریت بکنیم. و اومدیم صحبت رو اونجا شروع کردیم که ببینیم که چطور ما میتونیم اول بر هیجاناتمون مدیریت بکنیم و اون رو کنترل کنیم، چطور ما میتونیم که رفتارمون رو مدیریت بکنیم. یعنی کسی اگر بتونه از همین جا که ما داریم صحبت میکنیم، از همین امروز اینها رو بررسی بکنن، هر فردی برای خودش و بتونه اینها رو برای خودش مدیریت بکنه و ببینیم که چقدر خوب میشه تا آخر هفته، حتی اگه یک موردش هم فرد بتونه در مورد خودش پیاده بکنه خیلی کار مهمی انجام شد. این که پس ما میگم صحبت که شروع شد گفتیم هیجاناتمون خیلی مهمه، چطور میتونیم برش غلبه کنیم، مدیریتشون کنیم، اینکه رفتارمون رو مدیریت کنیم، گفتارمون رو، از همه مهمتر که این رفتارمون گفتارمون ازش نشأت میگیره مدیریت ذهنمون بود گفتیم، و افکارمون که این افکارمون و ذهنمون رو چطوری مدیریت بکنیم که آسیبی به خودمون و به دیگران وارد نشه. و بعد از اون گفتیم مدیریت زمان، ما چطوری زمانمون رو مدیریت بکنیم و عمری که داره از ما میگذره و بالاخره ما باید یک کاری انجام بدیم. بعضی وقتا خانم بهیات عزیز افراد از اینکه از این مرحله وارد مرحله بعدی رشدشون میشن این مقدار احساس ناراحتی میکنن، دچار استراب میشن، مثلا شاید افراد از سالمندی بترسن یا اینکه خیلی وقتا افراد استراب مرگ دارن. خب چرا این میشه؟ به دلیل اینکه واقعا ما اون عمری رو که داشتیم و اون مرحله ای رو که باید درست میکردیم نکردیم. یعنی مدیریت زمان رو نداشتیم. ما باید بدونیم که بالاخره در هر مرحله باید یه کار خاص خودش رو انجام بدیم. اگر ما کودکیمون رو کودکی نکرده باشیم، نوجوانیمون رو نوجوانی نکرده باشیم، جوانیمون جوانی نکرده باشیم، بعد و همینطور میانسالی وقتی به پیری برسیم میترسیم. و اصلا در پیری دچار افسردگی میشیم. چرا؟ چون برمیگردیم میبینیم که عمری از ما گذشته و کارهایی که دوست داشتیم انجام ندادیم، شاید دیگه الان زمانش تمام شده. بنابراین پس چقدر خوبه ما مدیریت داشته باشیم که در هر زمان و در هر مرحله‌ای که هستیم بتونیم مدیریتش بکنیم و بدونیم درست در این مرحله من باید چه کار کنم. اگه الان جوان هستم، نیروی دارم، بنیدم این نیرو و انرژی من مدیریت کنم، درست مدیریتش بکنم که در یک جهتی من بتونم اونو پیش ببرم و به اون اهدافی که میخوام و برام مهم هست برسونم خودم. بنابراین چقدر مهمه که من بتونم اینو مدیریت بکنم که وقتی به سن سالمند رسیدم یه احساس رضایت داشته باشم از اینکه عمرم رو، زمانم رو در واقع به بتالت نگذروندم. این خیلی نکته مهمیه که افراد رضایتمندیشون در هر مرحله به این بستگی داره که مرحله قبلشون رو به خوبی گذروندن و اون چیزی رو که میخواستن رو و هدفشون بوده در مرحله قبل انجام دادن و به نتیجه رسوندن. و بعد گفتیم مدیریت پس همین انرژی و نیروی بدنی. منی که الان جوان هستم، منی که الان میانسال هستم، نوجوان هستم، من یک نیرو انرژی خاصی دارم. باید بدونم واقعا اینو در چه راستایی باید استفادهش بکنم. متاسفانه خیلی وقتا انرژی و نیروی بدنی در زمان نوجوانی و جوانی شاید به دلیل اینکه خوب راهنمایی نمیشن افراد بعد استفاده میشه. چقدر میتونه این انرژی مفید باشه به حال خود فرد، به حال خانواده و جامعه؟ و این نیاز داره که بالاخره هم راهنمایی و مشاوره بشن، هم فرد خودش مدیریت درستی بکنه برای این انرژیش که هدف درستی رو مشخص بکنه. مرحله بعد اینه که بتونه فرد مدیریت درست داشته باشه در روی هدفهاش، اینکه هدفهاش رو مشخص کنه، اولویت بندی داشته باشه. ممکنه من نتونم برای همه اون خواسته هایی که دارم بخوام به همهشون برسم با اون تایمی که من دارم با انرژی که دارم. بنابراین اینکه مدیریت بکنم، اولویت بندی بکنم که اول به کدوم یکی از کارهام برسم و به کدوم یکی از اهدافم برسم، این خیلی نکته مهمی است.
تشکر میکنیم از سرکار خانم سپهری که در این لحظه و این برنامه هم با ما همراه بودن. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، الهی که رسم زندگیتان به بهترین شکل ممکن رقم بخوره. خدا نگهدار.
خوشی و سعادت در این لحظه هایتان. شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بر من عالم کارگاه عشقه و ما اولین درسی که میتونیم بگیریم کار و انسان. انسان کار اصلیش عشق اصلا. یه کار اصلی داریم، بقیه کارها رو باید با اون هماهنگ بکنن. شما اول کار اصلیتون رو پیدا بکنین و بقیه کاراتون رو کار فرعیه، کار دومه. اول اینه که ما عاشق به دنیا اومدیم. این بچه که به دنیا میاد خیال میکنه، جان لاک میگن گفته که ما یه صفحه سفید هستیم، بعد دیگه هرچی که روزگار بر ما نوشت یا حوادث بیرون ما همون میشیم. اینجوری نیست. این بچه وقتی به دنیا میاد کلی اطلاعات داره، اطلاعات داره، میدونه قیافش مادرش رو، نه که بگن میشناسه، ولی تشخیص میده که این خوبه اون بده. این شیر مثلا شما یه چیز تلخ بذارین دهنش فورا اعتراض میکنه، گریه میکنه. بنابراین ما عاشقیم، به دنیا اومدیم. اگه بگن آقا دینتون چیه، ما دین عشق خداوند. اصلا دین ما بی دین که به دنیا نیومدیم که، ما رو خداوند با دین خودش به دنیا آورده. فطرت الله التي فطر الناس علیها، این فطرت خداست. فطرت خدا بر صراط مستقیم، ان ربی علی صراط مستقیم. گفته بودن به منصور که شما دینتون چیه، گفت انا علی مذهب ربی، من بر مذهب پروردگارم هستم. ما هممون بر مذهب پروردگارمون هستیم. ما بی دین که به دنیا نیومدیم که حالا میخوان بعدن دین بهمون بدن. و این ابواهوی همدانهی و یونسترانهی و یومجسانهی، جوهر دین رو ما داریم. اسلام در وجود ما هست، مسیحیت در وجود ما هست، همه کلیات همه ادیان رو در دل ما نوشتن. متابعت که بزرگ میشیم اون وقت با عقل و مراجعه میکنیم، میفهمیم که بله این مثلا چی گفته، اون چی گفته، و تأیید میکنیم. انبیام اومدن که دو مرتبه اون دین فطرت رو تأییدش رو به نظر ما برسونن، یعنی با صدای بلندتر همون دین رو اعلام بکنن. هیچ پیغمبری نیومده بگه که تو بر خلاف اون چیزی که فطرتت هست یه کاری بکن. تمام پیغمبرها بر وفق فطرت فرمان دادن. بنابراین ما دینمون رو داریم که باهاش به دنیا اومدیم. دین ما چیه؟ دین عشق. عشق به چی؟ عشق معلوم به چیه. پس کار ما در این عالم معلومه چیه. کار ما اصلی ما، برین دنبال عشقتون، برین دنبال زیبایی، برین دنبال پروردگارتون. پروردگارتون زیباست. برین دو، هر چی زیبایی بیشتر درک بکنی به اون نزدیک میشی، هر چی خوبتر بشی، مهربونتر بشی، خدمتگزارتر بشی، برکات بیشتری از وجودت برسه، باز به اون نزدیکتر میشی. کار رو ما از اینجا شروع میکنیم که کار انسان، کار اصلی انسان عشق ورزیه. شهریست پر ظریفان و از هر طرف نگاری، یاران صلای عشق است گر میکنید کاری. اگه میخواین کاری بکنین، عشق دارن دعوت میکنن از درون و از بیرون. هم انبیا اومدن، هم درون ما، هم شعرا و بزرگان، همه دارن دعوت میکنن. ادبیات جهان اگه بگن در یک کلمه چیه، دعوت به عشق، که ایها الناس بیایید عاشق بشید. هیچ کاری بهتر از این نیست. عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست. بنابراین انشالله که این اقبال و این استقبالی که ما در فرهنگمون هست از خوبی و نیکویی، این سرمایه ما بشه در کار.
مهرست بر دهانم افغان آرزوست تزدیب و دد ملولم و انسانم آرزوست
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزوست
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری نوبت رسید به پخش برنامه در وادی نور به مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد
عزیزان من قرآن نور است بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود
در وادی نور
با نام تو آغاز می کنیم ای مهربان ترین مهربانان
بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور بسم الله نور على نور
سلام و درود به شما اهالی قرآن شما قرآن دوستان عزیز ممنون که امروز هم در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. شما همراهان عزیز میتونین از طریق پیام رسان تلگرام، نظرات، پیشنهادات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاریتان را برای ما ارسال کنید با این شماره 2093-794-71-71-44 از جمهوری اسلامی ایران هم میتونین برای برنامه خودتان پیام اکرمان کنین با این شماره 3826 امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختلاف پیدا کنند مگر آنکه اصل و ضابطه‌ای در قرآن دارد ولیکن عقول مردم بدان نمی‌رسد
قرآن 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 قرآن
دوستان عزیز در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 19 سوره رعد آشنا شویم.
داستان آیات
همه حمزه عموی پیامبر را می شناختند و از شجاعت و هیبت و قدرت او و بزرگی یاد می کردند هرچند حمزه هنوز مسلمان نشده بود ولی برادرزادش محمد را بسیار دوست داشت و از او پشتیبانی میکرد به همین دلیل کسی جرأت نداشت بر رسول خدا آزاری برساند روز حمزه به شکار رفت و ابو جهل با بهره‌گیری از این فرصت رسول خدا را مجروح کرد و او را رنجاند هنگامی که حمزه بازگشت کنیزش به او گفت آیا میدانی که در غیبت تو بر برادرزادت محمد چی گذشت؟ حمزه پرسید مگر چی روی داده است؟ کنیز گفت ابو جهل برادرزادت را کتک زده ناسزا گفته و بدن او را زخمی کرده است حمزه از این سخن برآشفت و بیتاب شد بیدرنگ در پی ابو جهل دوان گردید و او را با گروهی از قریش یافت. قریش که حمزه را خشمگین دیدند از ترس پراکنده شدند و ابو جهل تنها ماند. حمزه با او گفت: ای مرد نانجیب، چه کردی؟ در نبود من بر سر برادرزاده محمد چی آوردی؟ سپس بی آن که منتظر پاسخ بماند به ابو جهل حمله برد و او را سخت مجروح کرد. پس از آن به خانه پیامبر رفت. هنگامی که پیامبر عموی خیش را با آن حالت دید، دریافت که از درگیری ابو جهل با او خبردار شده است. بنابراین فرمود: عمو جان، از این که ابو جهل به من آزار رسانده است غمگین شده ای؟ من اندوهگین نیستم و تنها از یک کار تو شادمان خواهم گشت. حمزه گفت: آن کار چیست؟ بگو که هرچی بخواهی انجام خواهم داد. پیامبر فرمود: عمو جان، اگر بگویی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله، بسیار شادمان خواهم شد. حمزه بیدرنگ شهادتین را بر زبان جاری ساخت و مسلمان گردید. با اسلام آوردن حمزه صدها مسلمان مکه خوشحال شدند و شمار دیگری از مردم نیز اسلام آوردند. در این هنگام آیه 19 سوره مبارکه رعد درباره مساوی نبودن جایگاه حمزه و ابو جهل نازل گردید. این آیه می فرماید:
أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
آیا کسی که می‌داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است همانند کسی است که نابیناست؟ تنها صاحبان اندیشه متذکر می‌شوند.
دوستان، روایت شده که روزی مردی یهودی خدمت حضرت علی علیه السلام میرسد و از آن حضرت سوالهایی میکند، از جمله اینکه میپرسد: در آیاتی از قرآن بروی پروردگار اشاره شده است، مثل آیه 27 سوره الرحمن که میفرماید: و یبقا و چربک ذو الجلال و الاکرام. حال به من بگو روی پروردگار تو کجاست؟ امام علی علیه السلام به ابن عباس فرمودند: آتش و هیزمی بیاور. ابن عباس می گوید: بعد از اینکه هیزم آوردم، حضرت آن را سوزاند. سپس به مرد یهودی گفت: روی این آتش کجاست؟ مرد یهودی گفت: من وجه و رویی در آن نمی بینم. حضرت فرمودند: پروردگار من نیز این چنین است، مشرق و مغرب همه از آن خداست، به هر طرف روی کنید وجه خدا آنجاست.
خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من،
دوستان عزیز. ممنونیم و سپاسگزار که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما دوستان قرآن دوست. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید خانه کعبه اولین بار به دست حضرت آدم علیه السلام ساخته شد و با طوفان نوح ویران شد، و چون خانه خدا در مکه قرار داشت و سوی سکونت هاجر و اسماعیل و پیدایش آب زمزم و رو آوردن قبایل مختلف به آن منطقه باعث شد تا حضرت ابراهیم علیه السلام خانه کعبه را با کمک فرزندش اسماعیل بسازد.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
حضرت اسماعیل علیه السلام از بیابان سنگ می آورد و حضرت ابراهیم علیه السلام دیوار کشی را انجام می داد و به این ترتیب دیوار کعبه به ارتفاع 9 ذر رسید و سقف خانه را با چوبهایی پوشانید. حجرالاسود که در زمان آدم آن را از بهشت آورده بودند در کنار کوه ابو قبیس بود. حضرت ابراهیم علیه السلام آن را با راهنمایی خداوند یافت و در جای خود که اکنون قرار دارد نصب کرد و برای آن دو درب قرار داد که یکی به سوی مغرب و دیگری به طرف مشرق باز می شد. آن حضرت با کمک جبرئیل مراسم حج را به جا آوردند و بر همین اساس مراسم حج که از مهمترین مراسم جهانی مذهبی است یادآور خاطره حضرت ابراهیم علیه السلام است.
دوستان، قرآن کریم مردم را در تمام امور اعم از مادی و معنوی به تفکر و تعمق دعوت می کند و راه تقلید کورکورانه را راه زلالت و جاده شیطان می داند و در این زمینه مردم را به سیر در حقایق تشویق می کند و رشد دادن عقل و اندیشه را بر آنان واجب می کند.
خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب تنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل حامل القرآن.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 266 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی میشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. از اول قرآن که شروع کردیم الان به آیه 266 رسیدیم، با هم بشنویم.
ای ود احدکم ان تکون له جنت من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانهار له فیها من کل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
انسان همیشه پیر میشه و عیارمند میشه، تولیدش، قدرت تولیدش کم میشه، مصرفش زیاد. یه مثال زده میگه که برای که تشویق کنه که کمک کنید و خالصانه کمک کنید، میگه که آیا کسی از شما دوست دارد که باقی از درختای خرما و انگور داشته باشه، زیر درختاش هم نهر جاری باشه، در این باغ هم هر گونه میوه‌ای وجود داره، اما حالی که به پیری رسیده و فرزندان کوچک و ضعیفی هم داره، دلش به این باغ خوشه که از این باغ زندگی بچه های ریزش رو تأمین کنه. یه مرتبه یه گردبادی میاد همراه با یه آتش سوزانی باغ و یک سره خاکستر میکنه. پیرمردی رو فرض کنید، عیالمند، بچه های ریز داره، تکیگاه زندگیش، تأمین زندگیش از یک باغ پرمیوهیه، اما یه مرتبه باغش خاکستر بشه. این میخواد بگه که تشبیه میکنه، شما مگر مالتون ندید یه مرتبه مرگ میاد نیست میشید، یا اگر برای خدا کار نکنید یه مرتبه میبینید هیچی تو دست نداری. یعنی آتش شرک میاد همه کارا رو میسوزونه، قیامت میونه دستت خالیه. و افئدتهم هوا، توهی دسته، اما من خفت موازینهم، تو ترازو چیزی نیست. هبا هم منثورا کاراش رو هواست. فبصر و کل یوم حدید، چشمش تیز میشه. اه من این همه پول دادم، بله بره خدا نبود، الان چیز دستت نیست. یه مثلی رو میزنه، یه تو دنیا اگر پیرمرد عیالمندی که مش بچه کوچولو داره زندگیش از یک باغ پر میوه تأمین میشه، باغش بزوزه، چطور یه مرتبه به زده میشه؟ افراد ریاکار در قیامت چیزی دستشون نخواهد بود، به زده خواهند شد. افرادی که انفاق نمیکنن قیامت ذخیره ندارن، قدم اول انفسکم چیز ذخیره نکردن، به زده خواهند شد. فقر شدیدی بر اونها پیدا خواهد شد و دیگه هم نمیشه کارش کرد، قابل جبران هم نیست. هرچند بگی من برگردم به دنیا، با تعبیرهای مختلف عین المفر فرار نیست. این که مثل زده به پیرمرد، چون در دعای مکارم الاخلاق هم داریم که امام سجاد میگه وجعل اوسع رزقی که علیه اذا کبرتو، خدا وقتی پیر شدم زندگی منو بالا ببر، چون بچه ها و نوه ها و عروس ها و دومادا میان، همه عیدی میخوان، همه چشم روشنی میخوان، هر روز یک کیسه خونه میخره، بچه دار میشه، از سفر میاد، چشم روشنی میخواد، من قدرت تولیدم کم شده، ولی توقع زیاد شده. خودت را به جای دیگران بذار تا مسائل خوب درک کنی. ایود دو احدکم، دوست دارید خودتون یه همچین صحنه‌ای باشه؟ یه وقتی برای ایتام پول میخواستن جمع کنن، مؤسسه بود در یکی از استانها، کیسه های بزرگی، گونی های بزرگی بود، توش برنج و روغن و لپه و قند و چای و شکر و حلوا و نمیدونم از این چیزا رو میبردن در خونه. به من گفتن تو هم پول جمع کن. من یکی از این کیسه ها رو بردم تو مسجد، گفتم مردم فرض کنید ما از دنیا رفتیم، بچه‌هامون یتیمن و میخوان این کیسه رو در خونه زن بچه‌مون بدن. وقت اینا رو در آوردم از کیسه نشون مردم دادم، اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتن، گفتن اونی که مرده مثل ما بوده. حال فرض کن ما مردیم، الان یه کیسه قضا میخوان در خونه زن بچه‌ما بدن. این مجسم کردن قصه ها خیلی مهمه. مثل آهنی که حضرت علی داغ کرد، فرمود ببین تو که میگی اضافه بدم از جهنم من میترسم، مثل این آتش داغ. یا امام رضا فرمود که ظاهرا امام رضا بود، حالا شک کردم امام رضا بود یا یکی از ائمه دیگه، کسی توقع داشت گفت روز جمعه بیا، جمعه بردش گفت ببین این نه مردم، شما که میگی من اضافه بدم، این حق مردمو بدوزم، نگاش به جمعیت که خود جا، یعنی عقب نشینی کرد. خودتو به جای دیگران بذار. ایود احدکم، از مثال های طبیعی استفاده کنیم که زمان و مکان و عصر و نسل و تاریخ مصرف درش اثر نداره. منت و آزار بعد از انفاق مثل باد سوزانیه که بر باد سبز باغ سبز، یه باد سوزان که بیاد باغ سبز و آتش زنه چطوره؟ منت و آزار مثل آتشی است که باغ سبز و خاکستر میکنه. روش یافتن تدریجیه، ولی تخریب یک لحظه. این باغ ذره ذره سبز شده، درختاش بزرگ شده، اما آتش که میاد در یک لحظه. قرآن فرماد که لعلکم تتفکرون، مثالای قرآن برای فکره، فکر کنید اگر کمک میکنید برای خدا باشه و منت نگذارید.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، وأهدى ربي شكراً، شكراً يا ربي
شكراً، يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان همراه، یکی از راه‌های گمراه کردن مردم از حقایق قرآن کریم، تحریف معنوی آیات و انحراف افکار از معارف حقیقی دین است که افراد دنیا طلب، سودجو و استثمارگر جهت بهره‌مندی از دنیا و تأویل باطل و تفسیر برای در آیات قرآن پرداختند. اهل بیت علیهم السلام برای جلوگیری از این شیوه خطرناک، ضمن هشدارهای فراوان تفسیر قرآن را بر اساس رأی مذمت و ممنوع کردند. ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که آن حضرت فرمودند کسی که با رأی شخصی درباره قرآن سخن بگوید، جایگاه او در آتش است.
هر مقداری که فرد یا جامعه ای از اطرت دور شد، از قرآن هم دور شد. چرا؟ چون پیغمبر فرمود که قرآن و اطرت لن یفترقا، از همدیگه جدا نمیشن. تو همون حدیث معروف که شیعه و سنی نقل کردن، پیغمبر فرمود من براتون دو چیز باقی میگذارم که این دو چیز از هم جدا نمیشن، لن یفترقا. جدا نمیشن یعنی چی؟ یعنی اگر کسی خواست یکیشو بگیره اون یکیو بذاره کنار، اون یکی هم نگرفته. اون فرد نانجیبی که گفت حسبنا کتاب الله و به بهانه حسبنا کتاب الله قرآن ما رو بسه، عترت رو زد کنار، در واقع قرآن رو هم زده کنار، در واقع قرآن رو هم گذاشته کنار، چون قرآن و عترت از هم جدا نمیشن. به هر مقداری که جفا شد به یکی، به دیگری هم جفا شده. به هر مقدار که یکی غایب شد، اون دیگری هم غایب شده.